پیمانه های سه و نه دهم لیتری کم میکنن. حتی اگر شما کمتر از این میزان سوختگیری کرده باشید. آقای رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
من اینو مقایسه میکنم با کارت تلفن. همه دوستانی که کارت تلفن رو یادشون هست، یه زمانی کارت های اعتباری تلفن بود، اگه قبل از گذاشتن گوشی کارت رو برمی‌داشتیم از دستگاه، کسی از 3 دقیقه کم میشد.
بدین ترتیب اگر کسی 5 لیتر سوختگیری کرده باشد، در حقیقت او یک پیمانی 3.99 لیتری را پر کرده و یک پیمانی دیگر 3.99 لیتر دیگر کسر می شود. یعنی بابت 5 لیتر در مجموع 7.98 لیتر سهمی او کم شده. البته آقای رضایی میگوید با روش سوختگیری درست می توان از فرار سهمیه جلوگیری کرد.
بنابراین نباید دغدغه داشته باشیم. اگر سوختگیری به شکل صحیح انجام بشه و نازل رو سر جاش بذاریم، عبارت لطفاً کارت خود را بردارید رو ببینیم کارت برداریم، تحت این شرایطی از سهمیه‌مون چیزی کسر نمیشه.
با این حال حتی اگر با روش سوختگیری درست بتوان از فرار سهمیه‌ها جلوگیری کرد، این سوال دیگر وجود دارد که چرا مردم از این نحوه کاهش پیمانه‌ای سوخت مطلع نشدند. پاسخ آقای رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
تقریبا ما 2 ماه از استفاده از کارت سوخت گذشته، چرا از همون ابتدا برای مردم توضیح داده نشده؟
این توضیح به شهادت وبسایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که تاریخش هم قابل چک کردن هست، از روز اولی که دقیقا تغییر نرخ داشتیم دائما در وبسایت ما آموزش داده شده.
اطلاع رسانی به مردم از طریق سایت شرکت که ممکن است برای بسیاری از مردم ناشناخته باشد، روش کارآمدی برای آگاه کردن عموم مردم نیست. سایتی که ممکن است برای ماها حتی محل مراجعه اصحاب رسانه نیز نباشد، چه برسد به مردم عادی.
خب نمیدونم چی باید بگیم، واقعا هر دم از این باغ داستان. اما این که دیروز که این گزارش تقدیم حضورتون شد، شنوندگان زیادی هم با ما تماس گرفتن، مسائل و مشکلات و تجربه های خودشون رو با ما در میون گذاشتن از طریق سامانه 3610. ما با این عزیزان تماس گرفتیم، صدای این عزیزان رو ضبط کردیم که الان تقدیم حضورتون کنیم. شما هم با سامانه 3610 ما رو همراهی کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
الان نزدیک تقریبا یه 2 ماهی که از سهمیه بندی سوخت میگذره. ما هم راننده آژانس هستیم، تقریبا یه سال توی آژانس کار میکنم. کارت صلاحیت هم که داشتم، کارت صلاحیت رانندگی، سالی که سهمیه بندی میشد تماما بنزین شاملمون میشد، نسبت به ماشین های شخصی سهمیه بالاتری داشتیم چون آژانس بودیم. ولی الان متاسفانه 2 ماهی که سهمیه بندی شده، اصلا هیچ سوختی به ما نرسیده. نمیدونم چی کار کنیم. حقیقتا الان داریم آزاد کار میکنیم، یعنی هر چی داریم کار میکنیم میدیم پای بنزین. اصلا خودمون توش موندیم که چی کار کنیم.
موقعی که سهمیه بندی شده، تقریبا چند بار اولی که سوختگیری کرده بودم، دقیقا همین مشکل به وجود اومده بود. حالا هم رو حساب که اجاره که آدم داره دقت که نمیکنه، یا بعضی موقع خود دوستانی که پای ناظر وامیستن کارتو میکشن، اونا هم توجه زیادی شد. من حالا به حساب شلوغی یا هر مورد دیگه بخواه انجام بشه، سهمیه اون قشنگ کلیش از بین رفته بود یه رو حساب همین موضوع. من میگم مگه میشه حالا سیستمی درست میکنه؟ چرا همش اینوری کم میکنه؟ چرا یه بار از سهمیه خودشون کم نمیکنه؟ یعنی یه چیزی که بعد اطلاع رسانی هم نشده بود. واقعیت الان امروز زحمت که کشیده بودن دوستان شما گزارش تهیه کرده بودن، اون مسئولش که میگفته آره ما تو سایت گذاشتیم، تو سایت که همه نمیدونن سایت بخونن که. آخه این یه چیزیه که اگه مثل همون طریقه سهمیه بندی بنزین، اونم یه موضوع بود که باید اعلام شد که اصلا مردم ضرر نکنن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
اما همونطور که در خبرها حتما مطلع شدید، حضور میدانی سفیر انگلیس در تجمعات ساختار شکنانه به دستگیری وی منجر شد. سفیر انگلیس ابتدا خود را یک شهروند خارجی معرفی کرد، اما بعد از بررسی‌های بیشتر مشخص شد که شخص اول سفارت انگلیسه. گزارشی از همکارم خود بگیم.
در قیام مشروطه دیگهای پلو را در سفارت بار گذاشتند تا دستپخت آن دیکتاتوری رضاخانی باشد و حالا هم انگلیسی ها از داغ بزرگ ملت بوی کباب استشمام کردند.
در بین اختشاشگرا در خیابان‌های تهران چیکار می‌کرده؟
در میان آشوبگرانی که عکس شهید سلیمانی را پاره می‌کنند، یک شاهمهره دستگیر می‌شود. اول هویتش را مخفی می‌کند. وقتی او را به بازداشتگاه می‌رسانند، سفیر بریتانیا است، سخنگوی نیروی انتظامی.
جهت استحضار مردم عزیز در میان تجمع کنندگانی که شعارهای هنجارشکنانه می‌دادند، دو نفر از اتباع بیگانه در حال فیلم برداری و تهییج معترضین بودند که با هوشمندی و درایت مأمورین پلیس امنیت عمومی شناسایی و مورد کنترل قرار گرفتند. در ادامه یکی از اونها به داخل سفارت انگلیس رفته، دیگری در فرصتی دستگیر میشه. فرد مذکور در مواجهه با مأمورین در ابتدا فقط به انگلیسی تکلم میکرد، مدعی بود که یک تبعه غیر انگلیسی و کارمنده، ولی با رویت کارت شناساییش مشخص شد که ایشان رابرت نایجل پول مک ایز، سفیر انگلیس در تهرانه. البته پس از اینکه هویتش افشا شد به فارسی صحبت کرد و به حضور خودش در میان تجمع کنندگان اذعان داشت.
تلویزیون بی بی سی میگوید قصد سفیر از حضور در میان ساختار شکنان تسلیت به خانواده های داغدار بوده است.
خود آقای مکر دو تا توییت به زبان فارسی زده، میگه که در مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی بودن رفتم، طبیعی است که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنم.
اما مردم میگویند آیا خانواده های داغدار در میانه خیابان بودند که سفیر انگلیس برای تسلیت به آنها به کف خیابان آمده است، یا اینکه آمده است تا از داغ و درد مردم کاسبی کند؟
یک چیزی که بیان فقط بخوان مملکت ما رو بریزن به هم، برگرده به 100 سال پیش، همون جوری که قبلا غارت میکردن و میبردن، بیان الان مملکت ما رو بریزن به هم و بردارن و ببرن و بریزن به هم و به خیال خودشون، ولی هم چیزی وجود نداره.
دخالت کردن تو سیاست ایران و تو اعتراض ایران، اینا به خود نظام داره، نظام خود جمهوری اسلامی داره. مثلا الان انگلیس خیال که مثلا مال 60 سال پیش دوره رضا خان است.
اگر آنگونه که بی بی سی میگوید سفیر انگلیس برای عزاداری در خیابان شمع روشن کرده و فیلم برداری میکند، پس چرا همان روز اول که هواپیما ساقط شد شمع روشن نکرد؟ و اگر خطای انسانی سپاه اعلام نمیشد، سفیر انگلیس یادش نمی آمد که شمع روشن کند؟ هر جا آشوبی بوده، خباثت انگلیسی ها هیزم آتش آن شده است. سال 88 بود که سفیر انگلیس با دستبند سر در تجمعات مختلف با خدم و حشم اعضای سفارت سیاهی لشکر آشوب ها شده بود. بخشی از اعترافات صریح حسین باستانی، کارمند وقت سفارت انگلیس.
در تاریخ 28/3/88 سفیر انگلستان در ایران آقای سایمون گس همراه با پاتریک دیویس که کاردار سفارت میشن، نسبت به مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران اقدام کرده بودن و طبق دستور سفارت از کارمندان محلی خواسته شده بود که حضور فعال داشته باشند در تجمعات و اختشاشات غیرقانونی. همراه با دیپلمات انگلیسی آقای تام برن، دبیر دوم سیاسی سفارت انگلستان، در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان‌های صنایع مطهری ایشون رفته بودن. آقای الکس پینفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان، در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان‌های صنایع مطهری حضور داشتن.
خباثت انگلیسی ها در ماه مبارک رمضان امسال نیز مرزهای بی‌شرمی را پشت سر گذاشته بود. بعد از برگزاری مراسم افطار در سفارت انگلیس، وقتی در یک پارتی سفیر انگلیس میهمانان با شراب پذیرایی می‌شدند.
این پارتی اولا مختلط بود، درو مشروبات الکلی یا مواد مخدر در این پارتی مسئله ساز و سوال برانگیزه. نکته ای که وجود داره اینه که به هر کیفیت چطور قوانین کشور میزبان رو اینها رعایت نکردن؟
و یا مراسم تولد ملکه انگلیس در سفارتش در تهران، وقتی شرط حضور میهمانان را در تولد پارتی ملکه پرداخت چند هزار پوند اعلام کرد.
برخورد از بالا به پایین و تحقیرآمیزه، یعنی اصرار داشتن که هر کسی علاقمند هست در این جشن حضور پیدا کنه مبلغ 2500 پوند پرداخت کنه، هم ما میتونیم در واقع عنوان اسپانسر قلمداد کنیم و و شرایطی رو مهیا کنیم که در اون جشن حضور پیدا کنه.
در حالی که سفیر انگلیس تمام شئون دیپلماتیک را پشت سر گذاشته و با امنیت خاطر نیروی میدانی آشوبگران شده است، ترامپ هم از آن طرف توییت فارسی زده که من کنار آشوبگران ایرانم. این همگرایی چیزی نیست جز انتقام سخت حامیان داعش از مردم به خاطر تشییع میلیونی سردار دلها.
خب بعد از این اتفاق نمایندگان مجلس واکنش‌های زیادی داشتند. وزارت امور خارجه هم در واکنش به این اقدام سفیر رو احضار کرد و هشدار هم داد به سفارت انگلستان که در صورت تکرار این دفعه دیگه به هشدار بسنده نمی کنه. شما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیامکی 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
چند ماهی هست که کمبود انسولین در برخی شهرستانها گلایه‌هایی را موجب شده. با این حال مسئولین میگویند که برای جلوگیری از قاچاق و مدیریت توزیع به سهمیه بندی اون اقدام کردند. با وجود این سهمیه بندی باز هم در عرضه این دارو مشکلاتی وجود داره که همکارم خانم رشیدی این موضوع رو بررسی کرده. با هم بشنویم.
بیماران قندی یکی دو ماهی است که حکایت تلخ سرگردانی میان داروخانه ها را تجربه می کنند.
من خانومم شدیداً قندش بالا بوده، یعنی بالای 400 بوده. ما چندین جا رفتیم، متاسفانه حالا نبوده یا یه موردی بوده نتونستیم تهیه بکنیم، متاسفانه مشکل برخوردن.
کدوم استان هستیم؟
اصفهان هستم.
این گلایه ها نشان میداد به رغم وعده ها برای رفع این موزل، بیماران انسولینی همچنان با مشکل تهیه این دارو دست به گریبانند. سخنگوی سازمان غذا و دارو به پیک بامدادی میگوید هیچ کمبودی در این خصوص نیست، آنچه اتفاق افتاده فقط مدیریت عرضه انسولین است.
ولی توزیع انسولین مدیریت شده و کنترل شده خواهد بود بر اساس ثبت مشخصات افراد در سامانه های سازمان های بیمه‌گرشون.
اما در حالی که بیماران از کمبود انسولین گلایه دارند و غذا و دارو آن را تکذیب می کند، داروسازان در این زمینه تقریبا هم عقیده بیماران هستند. دکتر سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، موضوع کمبود انسولین را تایید می کند.
بله، انسولین های قلمی هست. کمبود این دارو متاسفانه مشکل به وجود آورده. توزیع عمومی دچار مشکل شده. بیماران زیادی هستند که واقعا به تعداد کافی که نیاز دارن در اختیارشون قرار نمیگیره.
ولی به گفته بیماران مسئله همیشه کمبود نیست، چرا که داروخانه ها گاهی با دیدن دفترچه صحبت از کمبود میکنن ولی برای فروش آزاد اون به قیمت 12 برابری اش هیچ محدودیتی احساس نمیشود.
شهر انزلی رو میگردیم، هر جو میریم میگن که نیست، آزاد هست تانی 40 تومن، اما سهمیه پیدا نمیشه، چون ما سهمیه بیمه داریم باید 5 تا در ماه بگیریم پیدا نمیشه. آزاد میگیرم دیگه، 5 تاشو حدود 200 تومن میگیرم، در حالی که 5 تاش دولتی میشه 18,000 تومن.
ما یه وقتی آزاد که میخوایم دارن که به اون بدن، تا دفترچه رو دستمون میبینن میگن نداریم، تهران به اون میده.
سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید فروش آزاد این دارو تخلف است.
سامانه سازمان بیمه‌گرشون هست، داروخونه با چک کردن سامانه اینو در اختیارشون قرار میده و فروش آزاد هم ممنوع شده.
در این باره برخی بیماران میگویند داروخانه فقط بخشی از اونچه که پزشک اون را تجویز کرده به اونها تحویل میدهد و یا به گونه ای عرضه میکنند که بیمار باید دائما در مسیر خانه و داروخانه باشد.
داروخونه اغلب مثلا من یک دسته 5 تایی سهممه، میگن خانم نداری فقط یک دونه میدیم.
البته دکتر مجیدی عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت چنین سهمیه بندی را از اساس تکذیب می کند.
اصلا چیز به اسم سهمیه و غیر سهمیه ندارید، مگر اینکه شما بیمه نیستید، دفترچه ندارید، پزشک محترمتون تو برگه آزاد تجویز میکنه که خب اون دیگه سازمان بیمه متقبل نمیشه چون شما بیمه نیستید. یا اینکه نه، اگر 80 واحد در ماه برای بیمه شده تجویز شده، دارو رو پزشک میاره میکنه 120 واحد، خب برای افزایش این 40 واحد بایستی مستندات رو بیاره در سازمان بیمه در اون استانی که هست و اون رو در پروندهشون در سیستمشون بکنن 120 واحد.
رئیس انجمن دیابت ایران میگوید اینکه گناه را گردن این آن بیاندازیم برای بیماری که سرگردان در میان داروخانه‌ها در جستجوی داروی حیاتی انسولین است فرقی نمی‌کند.
خب تکلیف بیمار چی میشه این وسط؟ بگیه که حالا گناه از گردن این بنداز، گناه گردن اون یکی بنداز، نمیشه. بشینیم راه حلی رو به کار بریم که بیمار اذیت نشه، بیمار کمترین صدمه رو ببینه. ما مسئله‌مون اینه.
اگرچه عرضه مدیریت شده به منظور جلوگیری از قاچاق دارو ضرورتی امکان نشدنی است، ولی نحوه اعمال مدیریت نباید موجب کاهش سطح دسترسی بیماران به دارویی شود که میتواند پیامدهای جدی در سلامت بیمار داشته باشد.
خب به پایان پیک نیمروزی امروز هم رسیدیم. ممنونیم از اینکه مثل همیشه ما رو همراهی میکنید. باز هم ازتون خواهش میکنم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 3610. موضوعات قابل پیگیریتون رو هم از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌ها در روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 و 20 جمادی الاول 1441 هجری قمری. من رضا حبیبی با شما هستیم به اتفاق آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش با این برنامه‌ها که عرض می‌کنم. ابتدا شنونده اندیشه‌ها خواهید بود. 15:30 دقیقه دیار سلمان رو تقدیمتون می‌کنیم و بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. و 16 میتونید شنونده برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های پیرامون انقلاب اسلامی در این برنامه پاسخ میدن. از ساعت 17 با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا با شما همراه خواهیم بود. لحظه از آن مغرب و غروب آفتاب رو خدمتون عرض بکنم. غروب آفتاب زمانش 17:19 دقیقه هست و گلبانگ از آن مغرب به افق شهر مقدس قم رو در ساعت 17:39 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. علاقمندان به برنامه زمزم احکام 18:25 دقیقه میتونن با این برنامه همراه باشن تا 18:45 دقیقه که پارسایان براتون پخش میشه و بیان سیره و اخلاق علما. پیام ولایت 18:55 دقیقه تقدیمتون خواهد شد و ساعت 19 میتونید اخبار جهان اسلام رو از رادیو معارف بشنوید. اما علاقمندان به برنامه‌های نمایشی 19:15 دقیقه از رادیوی خودشون باغ تماشا رو خواهند شنید و یار مهربان هم 19:30 دقیقه تقدیم میشه به علاقمندان به مسابقه کتابخوانی. نهضت روح الله 19:40 دقیقه و بیان وقایع انقلاب اسلامی ساعت 20 ایران سربلند با موضوع جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان تقدیمتون میشه و 20:30 دقیقه میتونید مستند رادیویی پنجره رو بشنوید و 20:55 دقیقه کلام ناب تقدیمتون خواهد شد، گزیده از سخنان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی. همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ابتدا اخبار معارفی و سپس گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن و 21:30 دقیقه محراب دل و زمزمه دعای کمیل امشب حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما هموطنان عزیزمون در سیستان و بلوچستان گرفتار سیل و سیلاب شدن و نیاز هست به کمک های شما عزیزان. همین الان اگر رادیو نما رو ببینید کد دستوری 312 54 مربع رو اگر شمارگیری بکنید میتونید کمک بکنید به هموطنان عزیزمون که گرفتار سیل هستند و شماره حساب 52 63 63 63 53 نزد بانک ملت شعبه امام علی علیه السلام. انشاءالله که دست هم دیگر رو بگیریم مواقعی که هموطنان ما دچار گرفتاری میشن به هر دلیلی و حوادث غیر مترقبه، انشاءالله که کنارشون باشیم. مثل همیشه که مردم عزیز ایران ثابت کردن، همیشه اینجور موارد پا به رکاب هستن و آماده برای کمک کردن. اما 14:50 دقیقه از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم و تقدیم برنامه اندیشه ها با موضوع الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان فرهیخته، برنامه اندیشه ها را با پخش سخنرانی های همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی تقدیمتان می کنیم. امیدواریم تا پایان فرصت این برنامه همراهمان باشید. یکی از مباحثی که در همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی مطرح شده مهندسی فرهنگی است. به باور برخی، مهندسی فرهنگی سامان دادن به مؤلفه های همگرای فرهنگ در یک کلیت منسجم و هدفدار است که شاکله آن رفتار و نگرش فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این تعریف چند ویژگی وجود دارد. یکی این است که مهندسی فرهنگی یک فرایند است و از نظام تبعیت می کند. پس دارای هدف و بیانگر یک روند است. دومین ویژگی این است که مؤلفه های همگرای فرهنگ در یک کلیت توحید می یابند. در صورت وجود مهندسی فرهنگی، مؤلفه های واگرای فرهنگی کنار گذاشته می شوند و تکلیف نظام با آنها مشخص است. سومین ویژگی مهندسی فرهنگی هم این است که این کلیت همانند یک شاکله و شخصیت پایه عمل می کند و بر اساس قاعده و کلون یعمل و علا شاکلته رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. اما درباره مهندسی فرهنگی باید به این نکته اساسی توجه داشت که مهندسی فرهنگی باید مبتنی بر انسانشناسی و روش‌های مناسب آن باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان برای مهندسی فرهنگی از روش‌ها و مبانی مهندسی فنی سود جست. لفظ مهندسی برای سامان دادن به هندسه فرهنگ است، نه به معنای وارد کردن مفاهیم و روش‌های آزمایشی فنی مهندسی. دلیل آن این است که قوانینی بر حیات روانی انسان حاکم است که با قوانین رایج در پدیده‌های کمی و صرفاً عینی متفاوت است. نمی‌توان از قوانین عینی و فنی برای حیات انسانی سود جست. برای مثال، رایج شده است که قاعده عمومی سیستم ها را برای نظام انسانی مطابقت می دهند. می گویند انسان یک مرکز پردازش اطلاعات است که دارای یک ورودی و یک خروجی است. همانطور که در رایانه این گونه است. پس خروجی انسان متناسب با ورودی آن است. ملاحظه می کنید که این فکر تا چه اندازه خام است. این گفته به دلیل نشناختن ویژگی ها و ماهیت انسان است. در پاسخ باید گفت که برعکس ماشین همیشه خروجی های انسان با ورودی آن مطابقت ندارد و گاهی متضاد آن است و این هنر انسان است. شخصی را در نظر بگیرید که ناسزا می شنود ولی برخوردی از سر کرامت از خود نشان می دهد، یعنی خروجی وی یعنی کرامت با ورودی او یعنی ناسزا یکسان نیست. انسان یعنی همین. بر این اساس باید در مهندسی فرهنگی حتماً و حتماً ملاحظات انسان شناختی و روانشناختی آن را مد نظر قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
شما شنوندگان عزیز همچنان برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف گروه فقه و اندیشه می شنوید. یکی از مسائل مطرح در همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی این است که آیا دولت جمهوری اسلامی در اجرایی شدن مهندسی فرهنگی کشور وظیفه دارد یا خیر؟ و اگر آری چه اقدامهایی در این باره صورت گرفته است؟ سخنران محترم این همایش آقای دکتر کیومرث اشتریان در این باره مطالبی گفتند که اکنون آن را می شنویم.
از خدای بزرگ میخوام که شفقت لازم رو یه جوری در واقع تأثیرپذیری رو در صحبت من قرار بده که به کسی بر نخوره که مقابله‌ای بخواد بکنه با من. بنده در مجمع تشخیص مصلحت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشتم. در شورای انقلاب فرهنگی یه پروژه داشتم، پروژه متغیر استراتژیک فرهنگ، و در دولت، یعنی بعدم جزی از این نظام حکومت هستم و این حرفایی که میزنم به خودم هم برمیگرد. فقط در واقع نقدی از خودت، دقت داشته باشید. من مطالبم رو عرض میکنم سریع، بعد آماده پاسخگویی هم طبیعتاً خواهم بود و مطالبی خودم مطرح میکنم. یک، اجرا پژوهی یک حوزه مستقل پژوهشی است، یک حوزه مستقل مطالعاتی است و این تصدیق و بازشناسی نشده تو کشور ما. اصلا راجبش خیلی مطالعه نکردیم، فقط خیلی گتره‌ای و همجوری بی حساب کتاب بهش پرداختیم، گفتیم اگه اجرا نمیشه تقصیر اینه یا تقصیر اونه. مثل خانواده‌ای که زن و شوهر با هم اختلاف دارن، بچه یک رفتار ناشایستی انجام میده، شوهر میگه این به تو برده، زنم میگه این به تو برده، و جناح‌های حکومتی ما اگه مسئله در کشور میبینن میندازن گردن هم دیگه. یعنی خیلی عامیانه با مقوله اجرا و اجرا پژوهی برخورد میکنن. اجرای سیاست‌های فرهنگی حوزه مطالعاتی است که متفاوت است از اجرای سیاست‌های مثلا ساخت و ساز، مثلا سیاست‌های علم و فناوری. هر کدوم از اینا به شکل مستقلی نیازمند مطالعه هستند، به شکل مستقلی نیازمند آسیب شناسی هستند. این یک نکته بسیار مهم که ما باید حتما مطالعه بکنیم. دوستان شورای انقلاب فرهنگی اگه میخوان سیاست فرهنگیشون اجرا بشه حتما باید مطالعه بکنن که چرا اجرا نشده. مطالعه هممون بکنیم که چرا سیاست فرهنگیمون اجرا نمیشه، اینا چی شده، چه اتفاقی افتاد. این یک. دو، ما متدولوژی هامون خوب است که از کشورهای دیگه، از غربی ها، از شرقی ها، از نویسندگان خارجی استفاده بکنیم برای مدل های برنامه ریزیمون، اما همین استفاده از مدل‌های خارجی شده مصیبت بزرگی برای کشور ما، برای جامعه دانشگاهی ما. مدل برنامه‌ریزی استراتژیک رو می‌گیریم و بر اساس اون می‌خوایم همه کار انجام بدیم. این یکی از خطاهای متدولوژیکه در برنامه‌ریزی‌های ما. برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه بنگاه، تازه در حوزه بنگاه هم کتاب‌های برنامه‌ریزی استراتژیک خودشون میگن که آمریکایی‌ها توی درصد بالایی از بنگاه‌ها و شرکت‌های موفقشون برنامه‌ریزی استراتژیک ندارن. یعنی مدیریت استراتژیک به این معنی که ما فکر می‌کنیم اعمال نمی‌کنم. حالا ما اینو میاریم تو همه حوزه‌ها می‌خوایم به کارش ببریم. برنامه‌ریزی استراتژیک روش بسیار خوبیه، روش بسیار مناسبیه. مدیریت استراتژیک خیلی خوبه در حوزه خودش، در حیطه خودش، نه در حوزه فرهنگ و نه در حوزه اداره، حتی کل جامعه. اینا به درد ما نمیخوره. بایستی فکر بکنیم که بر اساس نیازها و اقتضائات جامعه خودمون چه کار میتونیم بکنیم. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت همشون به خطا رفتن و به اشتباه رفتن در شیوه برنامه‌ریزیشون، از این حیث که مدل برنامه‌ریزی استراتژیک رو در پیش گرفتن. این که از خطاهای بزرگ ماست، هم در به خصوص در مجمع تشخیص مصلحت و در شورای عالی انقلاب فرهنگی. اصلا نیازی نیست از این روش‌ها به این سبک استفاده بشه. در درجه اول ما با تشخیص بدیم که مجمع تشخیص مصلحت چه کار است و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه کار است. اگر حالا من تمرکز میکنم رو شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی علل اصول با تئوریسین نظام باشه، در حوزه های مشخصی تئوری هایی رو بدهد. کاری که الان شورای انقلاب فرهنگی دارد انجام میدهد، هم قانون گذاری است هم مقررات گذاری. من بحث حقوقی نمی کنم که کار درستی کرد.